بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد اختبرهم الله بالمخمسة وابتلاهم بالمجهدة وامتهنهم بالمخاوف ومخزهم بالمكاره توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت لطف الهی شامل حال است و بهره میبریم از انوار سخنان متعالی امام المتقین امیر المؤمنین علیه الصلوات و علیه سلام الله در خطبه قاصعه نورانی نهج البلاغه با محوریت ابلیس، حال و هوای ابلیس، شیطان صفتان و شیطان زدگان به قسمی رسیدیم که خداوند سبحان فرمود که اگر ذات اله بنا بود که رخصتی در کبر عنایت کند، یعنی اون عامل اصلی و نکته اصلی که شیطان از این طریق انسانها رو به دام خیش می کشد، اگر بنا بود که ذات باری تعالی به کسی رخصتی دهد و ادله کبر و عموماتی که نهی از کبر می کند استثنایی در اون وارد شود، کسانی که شایسته این استثنا بودند یقینا پیامبران الهی بودند، چون در میان انسانها این جماعتند که بیشترین سطح ارتباط با خداوند و بیشترین بهره برداری رو از صفات الهی دارند. اگر بنا بود که حس بزرگی و کبری هم برای کسی دست دهد، این گروه و جماعت اولین مستحقین این مقوله و مسئله بودند، اما خداوند چنین چیزی رو رخصت نداد. پیامبران الهی هم نمی توانند اهل کبر باشند، چون در ذات خودشون فقیرند مانند دیگر انسان ها. یا ایها الناس شامل همه انسان ها می شود، حتی پیامبر اسلام. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این فقر و نیاز، این که انسان موجودی است همان گونه که اشاره می کردیم، ربطی یعنی هیچ اصالتی در ذات خودش و وجود خودش ندارد. اون چه دارد از سوی حضرت جانان و حضرت واجب بر وجود او می آید تفاوتی نمی کند در این جهت بین پیامبر و بین مردم، بین امام و امت. به همین خاطر فرمود خیر، پیامبران الهی هم مستثنا نیستند، بلکه خلاف اون. با توجه به این که این مردان بزرگ الهی به بالاترین مدارج توحید رسیدند، به همین خاطر بیشترین حد خشوع و تواضع را هم برای حضرت باری تعالی نشان دادند و در وجودشون نشسته است. امام فرمود که کار به اونجا کشید که و ولیکن سبحانهو کره علیهم التکابر، خداوند ناخشنود می دارد، نمی پسندد تکابر رو، حتی نشان دادن کبر رو برای اینها. و رضی لهم التواضع، و اون چه می پسندید و پسندید برای این بزرگواران هم تواضع بود، اینکه به هر جایگاه و رتبه و موقعیتی رسیدند اما در این حال بال تواضع رو به زیر می آورند. به همین خاطر اینها رو مأمورشون کرد، آموزش داد به اینها که فعل سقو بالعرض خدودهم، اینها گونه ها بر خاک بگذارند. افروف تراب وجوههم، چهره هاشون رو با تراب تعفیر کنند، به تعبیر عامیانه پارسی خاکمال، یعنی گونه ها بر خاک بگذارند و چهره ها بر خاک بنهند در پیشگاه حضرت باری تعالی. عالی ترین و نهایت مراتب تواضع و خضوع و خاکساری خودشون رو ابراز کنند نسبت به ذات حق. اما این تکبر نسبت به خداوند، نقطه مقابل اون تواضع به حق، اما بعد دوم و خف از او اجنهت هم للمؤمنین، به این پیامبران و این بزرگان موظف شدند که برای مؤمنین هم تواضع خودشون رو خشوع در قبال خالق و خلق، اجتناب از کبر در پیشگاه پروردگار و در پیشگاه بندگان او. خف از او اجنهت هم للمؤمنین، توضیح دادیم دیروز که اینها خفض جناح برای مؤمنین کنند، بال تواضع رو به زیر بیاورند، هرچند به یه جایگاهی به یه رفعتی نسبت به انسانها رسیدند و دیگران، اما موظفند که گویا چنین احساسی رو نداشته باشند، چنین تصوری رو نداشته باشند در برخورد با دیگران. و کانو قوم مستضعفین، در رفتارهای اینها استضعاف دیده می شد نه استکبار. استضعافی که در اینجا مطرح میشه، گفتیم نقطه مقابل مستکبرین، مستضعفین. هیچ رویه استکباری در وجود و رفتار این جماعت دیده نشد. این پایان عرائض دیروز. اما از اینجا سخن امام رو پیگیری میکنیم که قد اختبرهم الله بالمخمسه. دو سه نکته بسیار ظریف رو اینجا امام مطرح میکند. خداوند همین بزرگان رو، همین انبیاء الهی را، اختبرهم، بارها خواندیم اختبار از ماده تل، از ماده خبر، هنگامی که می‌خواهید داشته‌های درون یک پدیده برون شود و آشکار شود، شکوفا بشه، نام این اختبار است. شرایطی رو مهیا می‌کنیم که این جوان، این نوجوان ما استعدادهای خودش رو آشکار کند. بستر نبود که نشون بده خودش رو، الان با شرایط و ابزار و موقعیتی که در اختیارش قرار دادیم خودش رو نشان میده که چه کار است. به تعبیر ما نام این اختبار است، یا نشان میدهد که توانمندی ها بالاست، یا از پس این مراحلی که پیش آمده است برون نمی آید و به زیر می آید. هر دو اختبار است، یا به بالا می رود یا به پایین می لغزد. فرمود قد اختبرهم الله، خداوند اینها رو اختبارشون کرد به چند چیز. یک، مخمسه. من واژگان رو توضیح بدم اول. کلمه مخمسه از ماده خمس با صاد، خمس، مخمسه، به معنای ابتداعا فرو رفتگی است. یعنی این کف دست که یه مقدار گودی داره، کف پا که گودی داره، این رو میگن اخمس و راهه، یعنی گودی کف دست، اخمس و راهه. هنگامی که انسان گرسنگی تحمل می کند در حدی که شکم فرو می رود به دلیل گرسنگی و حجم خالی معده، این رو میگن خمس البطون، خمس البطن. مخمسه با این ریشه لغوی یعنی گرسنگی، یعنی کمبود امکانات مادی. قد اختبرهم الله بالمخمسه، خداوند اینها رو اختبارشون کرد به مخمسه. و ابتلاهم بالمجهده، ابتلا در همون مقوله اختبار، یعنی جوری شدن. بلوت شی اخبرته، وقتی که سر به اندرون شی میزنیم و داشته های درونیشون بررسی میکنیم چیست، چگونه است، نام این ابتلا است. و ابتلاهم بالمجهده، خداوند شرایط رو مهیا کرد، اینها رو مبتلاشون کرد به مجهده. مجهده از ماده جهد، به معنای تلاش و کوشش کامل و جدی، مصدر مینیست. و ابتلاهم بالمجهده، به تلاش کردن. و امتحنهم بالمخاوف، ببینید این سه واژه این که امام میفرماین غریب المعناست، اختبار، ابتلا، امتحان. هر کدوم اینها یه ظرافتی داره که دیگه الان فرصتی نیست من خدمت دوستان بگم. تصور بفرمایید امتحان و مهنه در جایی است که شما توانمندی و قابلیت نقره رو محک میزنید. وقتی سنگ نقره رو میبرن به کوره و میخوان این رو آمادش کنن، عیارش رو بالا ببرن، ناخالصیش رو بگیرن، در کلام عرب گفته میشود امتحن السائق الفزه، یعنی این صنعتگر این فزه رو محک زد و قابلیت این نقره رو امتحان کرد، که اگر این کار در مورد طلا انجام میشد نام اون چه بود؟ افتتان، افتتن السائق الذهب، میشد فتنه. اگر طلا رو به کوره بردیم، عیارش رو بالا آوردیم، مشخص کردیم چیست، میرسد به عیار 24 یا نه، نام این افتتان است. اگر با نقره این کار رو کردیم امتحان است. امتحان، افتتان، ابتلا، اختبار، چهار تا واژه است که سنت های الهی در وجود و آفرینش و معانی نزدیک به همی دارد. بنا به حالات مختلف انسان ها این واژگان متفاوت به کار برده میشه در قرآن. فرمود و امتنههم بالمخاوف. مخاوف از ماده خوف می آید دیگه، یعنی چیزهایی که دلنگرانی می کند، استراب آور است، امنیت رو زیر سوال می برد. بالمخاوف. چهارم و مخزهم بالمکاره. خوب دقت بفرمایید، عجیب این تعابیر حضرت. و مخز و مخزهم بالمکاره. مخز به معنای تکان دادن، حرکهم زلزلهو به معنای تکان دادن شدید، منتها تکانی که از درون اون چیزی برون میاد. شما این گاهی دیدید دیگه، این عرض به خدمتون ریختند این ماست و درون این مشک و این هم داره دستش گرفته است و این چوب مشک رو داره میکوبد میزند تا به جای میرسد که آهنگ و صدای درون این مشک فرق میکنه در گوش خود این کسی که داره میزنه و اهل این کاره. میفهمه که دیگه وقت آن است که در به مشک رو باز کند. باز میکند، دوغش رو رها میکنه، میره. بعد اون چه میاد؟ این کره نابیست که مانده است، نام این مخزه. وقتی تکان میدن که برون میکشن اون جوهر اصلیشو به در میارن. پس اون تکانی که از دلش یه چیزی متولد میشه این مخزه. فعجا اهل مخاز و الاجز النخله. اون درد زایمان رو مخاز میگن در کلام عرب، از این ماده مخز، چون اون حالات خاص به زن دست میده، اما از اون چی میشه؟ متولد میشود فرزندی و نور دیدهی که به مجرد این که نور دیده یا گریهی میکند، این مادر در همون حال میخنده، متوجه میشه که فرزندش از صحت کافی برخوردار است. مخزه از این ماده میاد. خب و مخزه هم بالمکاره، و خداوند اینها رو تکانشون داد به مکاره، به اموری که کره دارد، کره دارد، دشواری و سختی و شاید ناخوشی دارد. دقت بفرمایید چی شد مطلب. امیر المؤمنین فرمود که خداوند این بندگان شایسته خودش رو، اولیاء خودش رو، انبیاء را، اینها رو اختبارشون کرد به مخمسه، مشکلات اقتصادی. اینها رو ابتلاعشون کرد به مجهده، به جد و جهد و تلاش و کوشش های بسیار زیاد. زمینه رو مهیا کرد که چنین باشن. و امتحنهم بالمخاوف. اینها رو امتحانشون کرد به یه مسائلی که استراب و نگرانی و دلهوره ایجاد کند برای ایشان. و اینها رو مخزهم بالمکاره و دشواری ها و سختی های اونچنانی. حالا چی شد که امیرالمؤمنین این جمله رو بازگو می کند و ادامه مطلب رو الان که می خوانیم خیلی روشن است عزیزان. از راهکارها و سازوکارهایی که خداوند برای تربیت انسان و زدودن تمام اون هواها، کبرها، غرورها که تحفه شیطانی برای انسان است و راهکار نفوذ شیطان در وجود انسان، از ساز و کارهایی که ذات باری تعالی به کار می‌بندد در تربیت ما تا ما را پاکیزه از چنین مفاسد و از چنین به نوعی زیانهایی بکند، اینیست که امیرالمؤمنین در اینجا مطرح می‌فرمایند. به دلیلی که شرایطی گاه برای انسان پیش میاد که انسان را می‌برد به سوی خوی ابلیسی و تفرعون. عزیزان خوب دقت بفرمایید، خوشی‌ها، رفاه‌های اونچنانی، ان الانسان لیتقا ارآه استغنا، ثروت سرشار، تنعم، مترف بودن، از دل اون کبر و غرور به در می آید، سکر به دست می آید، سکر القنا، مستی ثروت، سکر القنا از مواردی است که موجب می شود غرور وجود انسان رو می گیرد. گفت گد به دولت برسی مست نگردی مردی. مرحوم ده خدا در امثال الحکم یه جمله ای رو مطرح می کنه که این قدمای ما می گفتن، حالا با همون زبان و فهم اون روز خودشون. نان گندم نقوت هر شکمی است. خیلی موقعیت ها اگر دست کسی باشه خدا می داند چه می کنند اینها، نه خدا رو بندند و نه خلق را، نه خدا را نه خلق را. نکات مربوط به این شرایط اقتصادی، موقعیت‌های اقتصادی، یه زمینه و یه بستری است عزیزان که اون غرور انسان رو و نخوت انسان رو به در می‌آورد از وجود آدمی. تناسایی‌ها، شرایطی که انسان به نوعی به تنبلی‌ها و کسالت‌ها رو می‌کند، اون شرایطی که انسان جد و جهد لازم رو ندارد، یعنی یه موقعیت‌های خوشی که فراهم میشه که به نوعی انسان به یه تناسایی کشیده میشود، نتیجه اون توهم است، نتیجه اون تکبر است، نتیجه اون یه غرور و نخوت بیجاست. نوعاً میبینید انسان‌هایی که کوشش، تلاش در وجودشون افتاده است، به اصطلاح کارآفرینن به تعبیر امروزی ما، اینها اهل جد و جهدن. به تعبیر قدیمی ما و قدیمی‌های ما، پینه دست داشتند، اینها متکبر نمی‌شند. اما اونها که با ناز و تنعم، اونها که به کنجی نشستند و ناز بالش زیر سر دارند، غرور و توهم می‌گیردشون اینها رو. این یه آفتی است که تهدید می‌کند جماعت و انسان‌ها رو. شرایط خوشی اقتصادی، شرایطی که در اون تلاش و کوشش نیست، تناسایی وجود دارد، جده به تعبیر کلام عرب، جده، فراغ، ان الشباب و الفراغ و الجده مفسدتون للمهر، ایو مفسده به تعبیر شاعر عرب، جوانی، تناسایی، پولداری، بیکاری، بیاری، نتیجهش این میشه، میشه کبر و غرور و بیاری. توجه میفرمایید؟ گاه امنیت ها و خاطر آسودگی ها، یعنی یه شرایطی است که دیگه هیچ دغدغه‌ای نیست، هیچ چیزی انسان رو تهدید نمی کند. تو این شرایط امکان بروز کبر و غرور در وجود انسان بیشتر است، چون با خیلی از واقعیت ها سر و کار ندارد. تو عالم ذهنش چنین انسانی زندگی می کند و فکر می کند. هنگامی که دشواری و سختی پیش روی انسان نیست، همیشه مسیر باز است، به هیچ مانعی برخورد نمی‌کنه، از هیچ کجا تهدیدی نداره، همه چیز کف دستشه، اراده می‌کنه، می‌برن، می‌آورن، می‌گذارن، برمی‌دارن، از دل این شرایط و موقعیت تفرعون بیرون میاد. این شرایطی است که کبرزاست برای انسان‌ها. امیر المؤمنین فرمود برای تربیت وجود این پیامبران الهی و طبعا پیروان این پیامبران الهی، خداوند شرایطی رو قرار میدهد که اینها در این شرایط اون پاکیزگی جان و طهارت روح رو پیدا میکنن. امام در حقیقت داره ما رو سراغ چه میبرد؟ آیه 156 سوره مبارکه، 154 156 سوره مبارکه بقره میبره و گویا در گوش جانمون علی داره تلاوت میکند و نجوا میکند ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه اولئك هم المهتدون ولنبلونكم. این تربیت الهی است که خداوند سبحان جوری میکند در زندگی که بنشینید، برخیزید، زمین بخوره، انسان بلند شه، واقعیت های وجود رو ببیند، اراده های حاکم رو در هستی متوجه باشد، شرایط متفاوت زندگی برای او پیش آید، نشستن، برخاستن، اوج، فراز، فرود و تمام اون چه در آیه شریفه مطرح می کند، داشتن و نداشتن رو ببیند. این جان تعادل پیدا می کنه. انسانی که فقدان رو نبیند، همه چیز براش وجدان باشه و بودن باشه، تعادل وجودی پیدا نمی کند. یه جایی که ریش درون عاقبت سر کند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. گاه این ناامنی ها که میاد، شرایط خاص، اونگاه انسان به امنیت که میرسد دیگه غرورش نمیگیرد، متوجه میشه چه خبر هست، شرایط رو درک میکند، واقعیت ها رو لمس میکند. چنین انسانی، انسانی که بالاخره نازپرورد تنعم بود، این نمیتواند اون اتکاء به ماهیت وجودی خودش داشته باشد، سختی ها رو پشت سر گذاشته باشد. در سوره مبارکه مؤمنون این واژه رو اونجا و در همه جای قرآن خدمت دوستان عزیزت مطرح کردیم، بحث فلاح، مفلح، قد افلح المؤمنون، اشاره شد خدمت دوستان فلح یعنی شخ کردن و شکافتن. چه ربطی داره به رستگاری؟ قد افلح المؤمنون، آهن رو میزنن خورد میکنن، میگن یفلح الحدید، این چه ربطی به فلاح و رستگاری دارد؟ رستگاران، کامیابان، اونا هم که سینه رو سپر میکنن، آماده به صف مشکلات میزنن، منتظر نیستن کسی موانع رو براشون برداره، به سرپنجه همت، تفکر، تدبیر، اراده میزنن به صف مشکلات و به شدت فرو میرن، دست پنجه نرم میکنن و کامیاب و پیروز می ایستن بر بلندای لطف الهی و تبسم شادمانه بر لب دارن که قد افلح المؤمنون. به زیبایی امیر المؤمنین این نکات رو مطرح کرد. پس یه حالاتیست، یه اعتباراتیست در وجود انسان که غرور آفرین است. خداوند سبحان در ساز و کار تربیتش با پیامبران الهی شرایطی رو ایجاد می کند که کاملا جان اینها پاکیزه میشه. فرمود، حالا دیگه عبارات حضرت رو بهتر متوجه میشیم، قد اختبرهم الله بالمخمسه، خداوند اینها رو اختبارشون کرد به مخمسه، این گاهی داشتن باشد گاهی نداشتن باشد، دشواری های اقتصادی رو ببینن. شنیدید از وجود ناظرین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. جبرئیل، یا رسول الله، علی اعلی سلام میرسونه، چی میخواین در اختیار شما قرار بدیم از این کنوز آسمان ها و زمین؟ یا اخا جبرئیل، پروردگارم را سلام برسان، بگو دوست میدارم روزی داشته باشم و روزی نداشته باشم، اون روز که دارم با بندگان دارای الهی باشم، اون روز که ندارم با بندگان خداوند که توهی دستن طی فکر و زندگی کنم، حال اونها درک کنم و با اونها باشم. قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده، و خداوند این اولیاش رو مبتلا کرد به این که اینا نه کنج خانه بنشینند از آسمان بر سرشون ببارد، نه تو تمام زمینه ها در مسائل اقتصادیشون بکوشن. وقتی خدمت دوستان عرض کردم، بارها گفتیم، میدانید از بابی که گاهی توهمات ذهنی میاد عرض میکنم، از مدینه میرید کجا احرام میبندید؟ میرید مکه؟ شجره. وقتی که میرید به طرف مسجد شجره، اون تابلوهای اصلی که کنار جاده میبینید، یکی از بزرگترین تابلوها چیست؟ آبار و علیین، آبار و علیین، آبار جمع بئر یعنی چاه، قریب 30 حلقه چاه در شرایط اون روز مدینه امیرالمومنین با دست خودش حفر کرد. این همون مردی است که کیسه به دوشش داره میره، گفت یا بلسن چی داریم به دوشتون؟ فرمودن 1000 نخل خرما. قاه قاه خندید، گفت آقای کیسه دوش شما 1000 نخل خرما؟ بامدن 1000 دانه خرماست، به فضل الهی و به عنایت الهی 1000 اصله خرما از اینها روش میدم و ایجاد میکنم. و کرد کارآفرین اون، نه خانه نشین از بعد سیاسی، کارآفرین اون روز مدینه، وجود نازنین امیر المؤمنین و بهره برداری هایی که مردم از تلاش های اقتصادی علی در میدان و حوزه اقتصاد، اهل جد و جهد در مسائل معنوی، نخلستان‌های بن نجار کوفه، نخلستان‌های مدینه در سحرگاهان منتظر نجوای دلنگیز علی است. مسجد کوفه منتظر انس شبانه علمی علی است. کلماتی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم متهوش. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. در عبادت مجهده، در اقتصاد مجهده، جد و جهد در تمام زمینه ها، در حوزه دفاع از دین خدا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. فرمود و ابتلاهم بالمجهده. خب تو این کسی که اهل چنین حال هوایی است، دیگه کلام حضرت داریم میگیم حیف نگیم، آمد و وارد شد. یه کسی است که این بالاخره از شاهزادگان ایرانی است، ابی نیزر. اتفاقاً این فرزندی هم داره که در کربلا کارها کرد در رکاب سید شهدا، این فرزند ابی نیزر ایرانی تبار، این از شاهزادگان ایرانی بود، از اون دودمان اومد خودش رسان به مدینه و غلام حلقگی، حلقه غلامی خدمت به امیرالمومنین رو به گوش زد، پیشکار بعض از املاک علی شد. هوای سلطنتم بود، بندگی تو کردم، امیرالمومنین گفت وارد شد. علی گفت که ابی نذر چه خبر است؟ گفتم آقا آب متاسفانه سطح آب پایین رفته است، اوضاع چاه خوب نیست. فرمود غذای چیزی داری؟ گفتم مقداری کدو درست کردم، روغن بدبویی داشته، خوب نیست. فرمود بیار. دست رو شست و دو لقمه سه لقمه علی خورد از این طعام و گفت کلنگت رو بده. گرفت ابزار کار رو رفت تو چاه امیرالمومنین. دیدم میزنه، میگه الله اکبر. علی تکبیر میگه میزند. کار کرد، علی اومد بالا عرق ریزان با اون وضعیت دوباره رفت درون چاه. یک بار دیدم صداهای علی بلندتر شد، صدای فوران آب رو شنیدم. امیرالمومنین بالا اومد، مجدد دستاش رو شست، گفت ابی نذر قلم کاغذ بیار. یه وقفنامه بی‌نظیر رو نوشت که در نهج البلاغه اون وقفنامه رو میبینیم که امیرالمومنین نوشت. خب یه مردی که این گونه کار میکنه، مجهده، دیگه کسی که این گونه کار میکنه کبر در وجود او نمیاد عزیزان. یعنی این جد و جهد میریزد اون غرور انسان و توهم انسان رو، پاکیزه میکند وجود انسان رو. و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف، و خداوند اینها رو به خوفها، به شرایط مختلف اجتماعی، همه چیز رو ببینن، لمس کنند، اینها رو آزمود که اینها ترسان و لرزان نباشند، اینها بی اعتماد به عنایت الهی نباشند، اینها خوف رو هم ببینند، اونجا در شرایط خوف دستشون بلند کنند و از ذات باری تعالی بخواهند رب اجعل هذا بلدا آمنا، از ذات حق امنیت رو طلب کنند و اون کبر و غرورشون برود. و مخزهم بالمکاره، توضیح دادیم کلمات رو اول، و اینها رو تکانشون داد خداوند به دشواری ها و سختی ها. از دل این دشواری ها شخصیت های عالی اینها چی شد؟ برون آمد، مخزه متولد شد از وجود اینها و از حال و هواشون، اون انسان های متکامل عالی به در آمد و اون حالات نفسانی خوش. فلا تعتبر الرضا و سخط بالماله بالمال والولد جهلن به مواقع الفتنه. عزیزان دو عامل و بفرمایید سه عامل است که عمده کبر انسان ها از این سه عامل به وجود میاد. یعنی عمده تکبر انسان ها، فخر انسان ها، عصبیت انسان ها عمدتا از سه عامل به وجود میاد. اولی اونها بدون تردید مال است، زر است، یعنی اتکای به ثروت. مال چیزیست که در دنیا میبینیم دیگه، مگر تقسیمات امروز دنیا بر اساس چیه؟ اصلا جغرافیای سیاسی دنیا بر اساس غیر از این تقسیم بندی میشه؟ حالا جهان اول و جهان چندم و اون تقسیماتی که قبلا بوده الان حاکمه در دنیای امروز، از دیرباز همین بوده است. یعنی یکی از عواملی که انسان‌ها فخر به اون میکنن ماله. انا اکثر من هم مالن، اولین جمله‌ای که ولید ابن مغیره در مقابل نبی مکرم، لولا نزل هذا القرآن، گفتن چرا این قرآن نازل نشده است بر این دو نفر؟ چرا بر یتیم عبدالله نازل شده است؟ بر کی نازل بشه قرآن؟ صراحتا خود کلام خدا بازگو میکند، بر ولید ابن مغیره در مکه، عروه ابن مسعود ثقفی در مدینه. اینا مگر کیان؟ اینا اولین متمولان و سرمایه‌داران جامعه اون روز عربند. و من با این ثروتم چطور از این یتیم عرض به خدمتون پا برهنه تبعیت کنم؟ ولید ابن مغیره میگوید من مالم این چنینه. یعنی این مال اتکای به ثروت، غرور آفرین. اگر خاطر عزیزان باشن، بزرگوارانی که اون شب بودن، اون حدیث نقضی که خوندیم، حدیث عنوان بصری، ابو عبدالله عنوان بصری که اومد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن وطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، اون حقیقت بندگی رو تو وجود خودت بخون، بدون بجو. اگر میخوای عبد باشی، اولین نکته از اون سه نکته ای که حضرت فرمودن ان لا یر العبد فی ما خوله الله ملکن لنفس، تمام دنیا مال من، اما وقتی من خودم رو مالک اینها ندونستم هیچ غروری در وجود من نمی آید. اما اگر یه نمیدونم چیز کوچکی رو دست ما دادند و بعد ما حس کردیم که این ماییم، که این چنینیم، تمام است، تمام است. اولین چیزی که انسانها رو به کبر شیطانی میبرد و شیطان رو این خوب سرمایه گذاری میکنه، اتکا به مال عزیزان. دوم اتکا به چیز؟ قدرت. زر و زور، اتکا به قدرت. همینطور است ریاست، صدارت، غرورآور است عزیزان. به تعبیر عرب ها یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، چقدر خوب است امارات برای اینکه انسان رئیس یک سنگی بکنن، رئیس آبدارخانه بکنن، مثلا بگن مدیر کل تشریفات آبدارخانه مثلا. این دیگه چی میشه از امروز این عنوان و تیتر رو بزنن به سینه‌اش؟ این چه حالتی دست میده؟ خود این جا، خب به جا، خود قدرت خیلی غرور میاره روی انسان‌ها. انسان‌ها رو از بندگی خدا به در کرده است در طول تاریخ این قدرت‌ها. و چه کم بودند انسان‌هایی که به اون اوج قدرت برسند اما پیشانی بر خاک بگذارند، خضوعشون رو برای خدا و برای خلق نشان بدن. قدرت یه چیزیست که کبرآور است و غرورآفرین است. میبینیم بالاخره در طول دنیا داریم میبینیم در طول تاریخ سلاطین، شاهان، بزرگان، قدرتمندان، امروز، دیروز، حال و هوای اینها رو دیدیم. اینقدر قدرت ها، قوی چوکت ها، خدایگان ها، اینها رو دیدیم و مشاهده کردیم دیگه. بالاخره سومین عامل علمه. علم هم عزیزان متاسفانه گاه غرور آوری میکنند. تو روایات دینی مون داریم، حتی از جنس دینی دارم عرض میکنم، تو روایات مون داریم کسی که طلب کند علم را، لیماری به العلماء و یباهی به السفها، میره دنبال علم که این علم عامل مطرح شدن او در جوامع باشد، با صاحبان نظر و علم دهان به دهان می کند، گفتگو می کند، حاکمیت خودش رو نشان می دهد، با مردم این علمش رو مطرح می کند. مع الاسف شنیده ایم که می گفتند عوام کل انعام به دیگران، عوام کل انعام یعنی دیگران، این عالم میشه خودش چیزی دیگه. فرمودن کسی که علم رو برای این مسائل بجوید علیه لعنت الله است. این علم نیست، این عین جهل، این عین جهل نه علم. که علم بخواد اما درخت تو گربار دانش بگیرد، به زیراوری چرخ نیروفری را. وقتی این درخت تو بار دانش بگیره، همون تمثیل قدیمی خودمونه که شاخه‌هاش پایین میاد. یعنی هرچه انسان از علم پر بشه باید از خودش تهی بشه، خالی بشه، ولی که این علم نیست، این جهله. امیرالمؤمنین بسیار زیبایی و ریشه‌ای فرمود، بدونید فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال و الولد جهلا به مباق الفتنه. اشتباه نکنید، گمان نکنید اون رضایتمندی، اون خوشنودی، اون موفقیت به تعبیر امروزی ما، کامیابی اینه که ملاکتون برای سنجش این مسائل، ملاکتون برای سنجش رضای خدا اونها که اعتقاد به او دارید، ملاک برای موفقیت و امتیازدهی خودتون در جامعه. گمان نکنید مال و ولد است. مال که مال است، زر، ولد همون زوره، ولد همون زوره، همون قدرته، نماد قدرت ولد. ولا فلا تعتبر الرضا بال و سخط بالمال و جهلا به مواقع الفتنه. نکنه از جهت نادانی به آزمون ها و امتحان های الهی چنین فکری رو بکنید. استعذار دارید، من ناچارم عرض کنم در آیین اسلام، در نزد موحدان، در کتاب الهی، در آموزه های دینی ما، غنا و فقر عزیزان ماهیتا نه مفیدن نه مضرن، نه مثبتن نه منفین. یعنی غنی به ماه و غنی، فقیر به ماه و فقیر، هیچ فرقی نمی کنن. هنگامی که در کنارش تقوا میاد میبردشون بالا، غنی با تقوا، فقیر با تقوا، غنی غیر متقی، فقیر غیر متقی، این میشه ملاک بالا پایین رفتن. اگر در کنار این غنا تقوا بود، بسیار عالی است. نعم المعین و علی التقوا القنا. چه کمک خوبی است به تقوا قنا. بعد میشه مال را که از بهر دین باشی همول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. آب وقتی زیر کشتی است، کشتی راه میره. اگر تقوا باشه، آب زیر کشتی تقوا باشه، خوب میبرد جلو، خیلی کمک میکنه. اما اگر مال اومد تو کشتی، آب اومد تو کشتی قرار گرفت، غرقش میکنه. اگر اومد مال سوار بر انسان شد، تقوا رو از کشتی بیرون کرد، از کشتی نفس، غرق است نتیجه اون. پس ما غنی متقی رو حرمت میگذاریم به تقوای او، کرامتش میگذاریم. فقیر متقی را کرامت میگذاریم. اما اگر از هر کدومشون تقوا رو بردارید، ارزشی ندارن، نه غنا نه فقر، فرقی هم نمی کنه. توجه فرمودید؟ اینا ملاک سنجش نیست. فرمود فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال و الولد جهلن به مواقع الفتنه و الاختبار فی موضع الغنا و الاختدار. چون نمیدونن، خیلی ها نمیشناسن اختبار خداوند را به غنا و اقتدار، به زر و زور، گمان میکنن که اینها چیست، اینها مثلا عامل موفقیت، عامل این چنینی است. اما هنگامی که نباشد بدون رضای الهی که فایده نمیکند، از دل اون غرور و کبر و نخوت ابلیسی به در میاد. بعد امام استشهاد میکند به این آیه شریف فقط قال سبحانه و تعالی، مگر گوش ندادید خدا؟ آیه 55 سوره مبارکه مؤمنون، ایحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. آیا گمان میکنند که اگر ما امداد و کمکشون کردیم در توسعه مالی و در فرزند و قدرت، اگر ما قدرت و مال دادیم، این نصارع لهم فی الخیرات یعنی ما شتابان به ایشان خیر داده ایم؟ نه، هر مالی خیر نیست و هر قدرتی خیر نیست، بل لا یشعرون. و این قدرت به کجا میبردشون؟ این ثروت به کجا میبردشون؟ ثروتی که، قدرتی که مبعد و دور کننده انسان از خدا و خلق باشد، این قهر الهی است. ثروت و قدرتی که مقرب و نزدیک کننده انسان به خدا باشد، این لطف الهی است. پس باید بازخورش رو ببینیم، باید عمل کرد نتیجهش رو ببینیم که چی میشه. وقتی این حدیث رو همینجا در تفسیر خدمت دوستان گفتم، بعضی از اصحاب ائمه که روی این قضایا تسلط داشتن و ذهنشون باز بود، یه وقتی اومد خدمت امام صادق گفت یعنی رسول الله من میترسم، از در و دیوار داره برام نعمت میریزه. گاهی مادرها دعا میکردن بچه‌هاشون رو، مادر برو دست به خاک بزن، زر بشه، طلا بشه. آقا اینطوری شده، هر کار میکنم من، اصلا تو هر جنسی میریم بازارش اینطور میشه، خیلی اوضاع داره از در و دیوار میریز، من میترسم نکنه من مطرف شدم، نکنه وضع. حضرت فرمودن نه، یه جمله بهت میگم، هنگامی که موقعیت اقتصادی تو دستت بازتر بهتر میشه، آیا تو احساس میکنی به خداوند نزدیکتر شدی یا دورتر شدی؟ گفت خدا را شاهد میگیرم که آن به آن حس میکنم به خداوند نزدیکتر شدم. فرمودن این لطف و عنایت الهی است به تو، برو قدرشو بده. اما اونجا اگر حس کردی که این نعمت، این خونه 50 متری شد 500 متری، تو 5000 کیلومتر از خدا فاصله گرفتی، وا خسرانا. اگر تو کارمندت نمیدونم معمولی بودی، حالا شدی مدیر کل این اداره، حالا دیگه این سونسو رو که نگاه میکنی جور دیگری نگاه میکنی، وا خسرانا. اینا دقت کن، نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون فان الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم بقولیائه المستضعفین فی اعینهم. گاه خدا امتحان میکند و اختبار میکند، به همون معنایی که گفتم، بندگان و عباد مستکبرش رو، البته فی انفسهم، چون استکبار وجود حقیقی ندارد، چیه؟ توهمه. خداوند اونهایی که تو نفسشون متکبرن، خودشون رو خیلی بزرگ میدونن، گاه اینها رو اختبارشون میکند، به اولیاء المستضعفین، به بندگان شایسته مؤمن خودش که مستضعفن، البته اینو مستضعفن فی اعینهم، در چشم این مستکبران. خداوند این مستکبران را به این بندگانش آزمونشون میکند و امتحانشون میکند که حالا اونها با امکانات و شرایطی که دارن با اینها چطور عمل میکنن، چطور پاسخ اینها را میدن، چگونه با اینها رفت، چه حجابی بینشون ایجاد میشود. به همین خاطر ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون، اینجا یه تنوعی ایجاد میکنن و یه تمثیل تاریخی میارن وجود مبارک امام. داخل شد موسی بن عمران و همراه او برادرش هارون بود علیهم السلام علی فرعون. خب شنیدید دیگه، بالاخره کار به اونجا کشید که جناب موسی اون پختگی لازم رو پیدا کرده است و شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. اون 10 سال رو طی کرد، حالا دیگه سار به اهله، با اهل خانواده آمد و از خداوند خواست، هارون رو هم خداوند همراه کرده است، وارد فرعون شد، وارد بر بارگاه فرعون شد. این موسی است که در مصر اسمش موسی بن فرعون بوده، شازده مصر بوده، در کاخ فرعون بزرگ شده است. با فرعون ذل اوتاد به خوبی آشناست. قدرت و اقتدار فرعونی رو میدونه کاملا. حالا خدا به او گفته است جناب موسی اذهب الی فرعون انه طغى. شما خودت برادرت برو صاف مقابل فرعون بیست، بگو ارسل معنا بنی اسرائیل. برو بیست بگو که دست بردارو چنین کنو بنی اسرائیل رها کنو. موسی هم همونطور با امر الهی وارد شد، موسی و هارون بر بارگاه فرعون. و علیه ما مدار الصوف، بر دوش این دو برادر مدارع مدرعه دوشنداز، یه دوشندازی از صوف است، یه دوشندازی از پشم است، یه جامعه خیلی ساده معمولی. و به عیدی همل عصی، و اینها عرض به خدمتون لیستی از امکانات و تدارکات نظامی و تسلیحاتی و معاهده هاشون با دولت های قدرتمند هم ندارند. دست دوتایشون اسی جمع عصا، قوس قسی عصا اسی، دستشون اسیست عصاست. به عیدی همل اسی فشرت آلهو، محکم موسی گفت شرط حالهو. اینا شروع کردن شرط گذاشتن برای کی؟ برای فرعون. اینا شروع کردن به شرط گذاشتن و پیش شرط تعیین کردن برای فرعون. ان اسلمه، اگر اسلام بیاورد. ببینید اسلمه یسلمو اسلام مسلم. موسی میگه آی فرعون مسلمان بشو. دیگه میدانیم این مسلمان بشو، مسلمان بشو ما نیست. این اسلام چیه؟ لغویه، یعنی تسلیم، یعنی تسلیم خدا بشو، یعنی دست از فرعونت بردار. نگو انا ربکم الاعلا، از گرده بندگان خدا ظلمت رو بردار. انا عبدت بنی اسرائیل، اینها رو به اسارت کشیدی. اصلا اگر تسلیم خدا بشی، من موسی تضمین میکنم برای تو بقاء ملکه، بقاء ملکت رو. این آقا با این چوبش آمده، با این لباس پشمینش، حالا میگه تو تسلیم خدا باشو، من ملکت رو تضمین میکنم، بقاء ملکه و دوام عزه و دوام عزتت رو من تضمین میکنم. فقال، به مجردی، حالا خوب عجیب زیبا میفرماند امیرالمومنین، وقتی که این جمله رو گفت، فرعون رو کرد به اطرافیانش، شروع کرد قاه قاه خندیدن. الا تعجبون من هذین، میبینید این دوتا رو؟ تعجبتون نمی کنه؟ یشرتان لی دوام العز، اینا میخوان عزت ما رو تامین کنن و بقاء الملک و دوام و بقاء ملک ما رو میخوان تضمین کنن. و هما به ما ترون من حال الفقر و ذل، و حالی که ببینید این جامعه شونه، این قیافه شونه، این امکانات، اینا چی دارن که اینطور میخوان با ما اینطور حرف میزنن؟ خیلی لطیفه این کلمات حضرت، خیلی عمق داره عزیزان. هازا به ما ترون من حال الفقر و ذل، فهلا القی علیه ما اصابرتون من ذهب. کو امکانات اینها؟ اینها که بر سر و گردنشون، اینها که بر وجودشون، امکانات مادیشون دیده نمیشه. حلا القی علیه اصاورتون، اصاور اصوره، اصوره سوار، سوار دست برنجان و پای بست خلخال، به تعبیر ابو نصر فراهی و نصاب السبیان دو معنا داره اصاور و اصوره، یک دست بند، دوم گردن بند. الان دیدید این قهرمان ها مدال میارن چکار میشه؟ به گردنشون مدال طلا میندازن، نقره میندازن، دست گل میندازن. حلا القی علیه اسفرتون من ذهب. فرمود این کو این امکانات اینها؟ کو مدال های افتخارشون؟ کو این اینها که چیزی ندارن؟ اینجا از این طرف تا اون طرفشون که رو سینه‌شون این علامت ها نصب نشده است، اینها کیم کیه نامدن؟ کو زورشون؟ کو زرشون که آمدن با ما اینطور صحبت میکنن؟ امیرالمومنین فمن اعظاما للذهب و جمعه، به دلیل تکیه‌ای که به چی داشت فرعون؟ به قدرت مادی، به طلا و نقره، نشانه تمول دیگه، امکانات مادی و اقتصادی است. به دلیل تکیه‌ای که چشمش رو پر کرده بود مسائل اقتصادی، اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه، و به خاطر تحقیر وضعیت موسی، جامه‌شون، وضعیتشون، پوشششون و هارون. بعد امام جمله عجیبی رو میگن که خیلی تو دیدگاه ها تأثیر داره این کلام و این شناخت عزیزان. لو اراد الله، اگر خدا میخواست، لو و لو اراد الله، اگر خدا اراده میکرد و میخواست، سبحانهو لانبیائه حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان، کنوز الذهبانه و معادن العقیانه و مقارس الجنانه، و ان یحشر معهم طیور السما و وحوش الارضین لفعل. اگر خدا میخواست انبیاء الهی مثل موسی، مثل عیسی، مثل پیامبر اسلام وقتی که مبعوث میشدن، خدا تمام جنج های ثروت زمین رو اگر میخواست در اختیارشون قرار میداد. کنوز از ذهبان یعنی گنج های طلا و معادن الاقیان و معدن های زر ناب، اقیان زر ناب و مغارس الجنان، تمام امکانات و جنگل ها و منابع و باغ های روی زمین رو همه رو اختیارش به اینها میداد و ملک اینها قرار میداد. و اگر خدا میخواست محشور میکرد با انبیاء خیش از آدم تا خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه محمد و آل محمد. محشور میکرد با اینها طیور و پرندگان آسمان رو در اختیارشون قرار میداد، یعنی تمام امکانات زمینی و آسمانی رو. اگر خدا میخواست انبیاء الهی میشدن قدرتمندترین و ثروتمندترین انسانها، یه چنین انسانهایی میشدن. و اگر خداوند میخواست، اینا که چیزی نیست، و وحوش الارضین، شیر و پلنگ و روباه و فیل و نمیدارم همه حیوانات رو هم در اختیار اینها قرار، اینا میشدن امکانات عرض به خدمتون این چنین لفعل. آمیدونید اگر این اتفاق میافتاد چی میشد؟ اگر پیامبران میشدن اولین مردان اقتصادی، اولین قدرتمندان، اولین ثروتمندان، اولین متصرفان در زمین، ولو فعل لسقط البلا و بطل الجزا، اگر اینطور میشد دیگه سنت ابتلا و شکوفایی انسانها باطل میشد، دیگه جزای الهی اصلا معنا نداشت. بخونم الان میگم چرا. و از محلت الانبا، دیگه مزمحل میشد خبر دادن انبیا از آینده انسان ها و بهشت و دوزخ و دیگه نه هم از بین میرفت. و لما وجب للقابلین اجور المبتلین، دیگه اصلا اجر برای صاحبان اجر محقق نمیشد، اجر مبتلین اونها که مبتلا میشن محقق نمیشد. و لست حق المؤمنون ثواب المحسنین، و دیگه مؤمنین ثواب نیکوکاران را نمی بردن. و لا لزمت الاسماء معانی ها، دیگه اسماء معانی خودشو نداشت، یعنی مؤمن و کافر و فاسق و متقی و محسن دیگه اینا چی بود؟ بی معنا بود. میدونین چی میفرمان ما؟ شما در ایمان میشنوید یه طفل یتیمی برخواسته است از کنج جزیره العرب، نه از تیزفون، نه از جندی شاپور، نه از ایوان مدائن، نه از آکادمی های افلاطون، نه از اوج قدرت هرقل، نه از امپراتوری روم، نه از امپراتوری ایران، نه از کنار سرزمین های خشک تفتیده حجاز، در بیابان های اون یه مردی که سوابق چوپانی هم دارد، حتی با تمام اون وضعیت، با تمام اون سادگی در وجود برخواسته است و گفته است قولو لا اله الا الله طفلهو، گفتید سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. چی شما رو گرفت و جذبتون کرد؟ چه جاذبه ای شما رو کشید به طرف او؟ چه جاذبه ای؟ آیا موقعیت اقتصادی اون بود؟ آیا موقعیت اجتماعی اون بود؟ آیا قدرت؟ چه امتیازی خواستین تو دنیاتون ببرید از اینکه شنیدید این ندا را، گفتید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا؟ هیچ کدوم اینها براتون نبود و دونستید که وقتی گفتید بله و اومدید پای کار، باید پا سختی هاش هم بنشینید بایستید. البلاء للبلاء، تا که پذیرفتید سنگ ها بود که باریدن داشت، ابتلاعات هم اومد، دشواری هم اومد. چی بود؟ این روحیه است که مؤمن مؤمن میشه. یعنی شما برای حقیقت ایمان، برای زیبایی و شکوه توحید، برای حقیقت فضیلت شرافت نبوت، برای عظمت و جایگاه بلند تمام تعالیم نورانی که از دل این کتاب مستطاب بیرون میاد، اومدید و دانستید که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ولو اینکه بدونید این دنیا قرآن نه ریاستتون میده، نه پولتون میده، نه صدارتتون میده، اما درستید انسانتون میکند، عظمتتون میدهد، کرامتتون میدهد، تقواتون میدهد، به قرب الهی میرسد، به اونجا میرسد که ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، و میرسید به اون اوج، اومدید به تمام وجود ایستادید. اما اگر غیر از این میشد، اگر انبیا به تعبیر امیرالمؤمنین میشدن اولین قدرتمندان، میپلکیدیم دور انبیا برای چی؟ برای اینکه چیزی به تعبیر این عوام الناس بماسد، برای که بهره ای ببریم از این دن. از زورشون، از قدرتشون، از موقعیتشون. اگر مطیعشون میشدیم، از امکاناتشون میترسیدیم که اگر نه ممکن است ما را بزنن، نابود کنن، ویران کنن. دیگه اصلا چیزی باقی نمیموند، ابتلا و امتحانی باقی نمیموند. خداوند پیامبران الهی رو جوری قرار داد که صرفا به خاطر حقیقت وجودی اینها انسانها جذبشون بشن، به سوی اینها کشیده بشن، که با این چشم افتادن به حقیقت وجودی اینها دیگه نه کبری میماند اگر انسان رو درک کنه، نه غروری میماند، نه ذری میماند، نه زوری میماند که مستقلن بخواد وجود انسان رو پر کند و فرا بگیرد. خیلی زیبا. اجازه بدید یه بار دیگه عبارت رو بخونم و عرضم رو به پایان برسونم. پس فرمود امیرالمؤمنین اگر خداوند میخواست ان یفتح لهم، میگشود گنجهای ثروتها را برای این پیامبران، گنجهای طلا را، گنجهای زر ناب را، جنگلهای دنیا را، تمام مغارس و تمام ثمرات دنیا را، و محشور میکرد با ایشان طیور، پرندگان آسمان، وحوش زمینی را. اگر میخواست این کار را میکرد، یعنی اینها را در اوج زر و زور قرار میداد. اما ولو فعل لسقط البلا، دیگه چیزی به نام ابتلا و حقیقت سنجی دیگه وجود نداشت، و بطل الجزا، دیگه جزا وجود نداشت، چون اگر مردم می اومدن به خاطر این حطام می اومدن دیگه. گفت رأیت الناس منفزه الا من عنده فزه و من لا عنده فزه و عنه الناس منفزه، رأیت الناس قد ذهبوا الا من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و عنه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس قد مالوا الا من عنده مالوا و من لا عنده مالوا و عنه الناس قد مالوا. تمام این سه شعری که خوندم همش یه معناست. بالاخره مال را مال میگوین لمیل ناسه اله، چون میکشه، و اینا به خاطر چیز دیگه میرفتن مردم، دیگه اون حقیقت ایمان وجود نداشت دیگه. لما وجب للقابلین اجور المبتلین، دیگه اونا که استحقاق داشتن فرقی نداشتن با دیگران. ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین، دیگه ثواب مؤمن و محسن وجود نداشت، اصلا این اسامی از بیخوبان میرفت. ایمان به چه؟ تقوای در چه؟ صبوری با چه؟ کافر و فاسق، اصلا دیگه اینا وجود نداره، هیچی از بیخوبون همه چیز برداشته میشد. ولکن الله، حالا این ولکن الله سبحانه جعل رسله، اما خداوند چی داد به پیامبرانش؟ خوب گوش کنید عزیزان، جعل رسله، رسله اولی قوت فی عزائمهم، خداوند ثروتی و قدرتی که به پیامبران داد در کجا داد؟ در جانشون، در نفسشون و در وجودشون. به اینها قوت داد، اولی عزائم، دارای عزم، اراده پولادین، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اون عزم، اراده مستحکم، استوار، قوت نفس، می نجنبم که کوه الوندم، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، ایمالیا دماوند چیز پیش قدرت و صلابت جان اینها و نفس اینها، اولی قوت فی عزائمهم و ضعفت فی ما تر الاعیان من حالاتهم، اما با اون قوت درونی اصلا جبروت و قدرت نشون ندادن در بیرون، حالات بیرونیشون این نبود، و حالی که درونشون این اقتدار، مع قناعت تملع القلوب و العیون قنن، اینها ثروتشون کجا بود؟ در جانشون بود. اینها به جایی رسیدن که تمام دنیا و امکانات دنیا در نظر اینها چیزی نبود، اینها خودشون رو خیلی بالاتر از این امکانات، نفسها غنی، پر، سیراب از غنای الهی، نه گرسنه و تشنه، نه اینکه اگر هرچی در کامشون بریزن باز کفیر تفتیدند. اینها جانشون سیراب و پر متصل به سرمنشه لایزال صفات الهی و سرمست و مستفیض و مست فیض از جلوات جلال و جمال حضرت جانان. مع قناعت تملا القلوب و العیون قنا، چشمشون سیر، جانشون سیر، سیراب از لطف الهی. و خصاصت تملا الابصار و الاسماع اذن، اما در ظاهر که نگاه میکنید خصاصه داشتن، خصاصه و لوکان بهم یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم حساس حاجت، یعنی به شکل عادی زندگی میکردن، نیازهای بشری دارن اما وجودشون مملو و پر. ولو کانت الانبیاء اهل قوت لا ترام. از اینجا حضرت ادامه این بحث رو باز در یه حال و هوای دیگه مطرح میکنن که انشاءالله محضر و مبارک دوستان و عزیزان فردا ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهای ما را به سخنان مولانا امیر المؤمنین بیش از بیش عارف و آشنا بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.